بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان از حیوانیت تا حیات. فصل اول، دوراهی طغیان و اطمینان. جلسه چهارم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در سوره مبارکه فجر چهار محور کلیدی محل بحث: انسان، طغیان، اطمینان و امتحان. در واقع انسان به واسطه امتحانه که عیارش معلوم میشه که اهل طغیانه یا اهل اطمینانه. اهل اطمینان بودن یعنی به خدا وابسته بودن، آرامش داشتن، تلاطم نداشتن، تو مشت مستحکم و قدرتمند خدا بودن، دلگرمی داشتن، پشتوانه داشتن، آرامش و قرار داشتن. طغیان آدم رو از این چنگ در میاره، از این حمایت، از این پشتیبانی و از این پشتوانه محروم میکنه. خب داستان طغیان و اطمینان در امتحان معلوم میشه. باید در مورد امتحان گفتگو بکنیم. آیات زیادی در قرآن داریم از مباحث بسیار دقیق قرآنی است. در آیات قرآن اصلا قرآن یه نوع دیگه‌ای داره به این مسئله نگاه میکنه، این قضیه رو میبینه. اصلا قرآن زندگی رو جور دیگه‌ای داره تعریف میکنه، از یه زاویه دیگه‌ای، با یه تعریف و فلسفه دیگه‌ای. دنیا تو نگاه قرآن سالن آزمونه، سالن آزمونی است که مجهزه، کم و کسری نداره، سالن زیبایی است، سالن پر امکاناتی است، ولی همه چیزهایی که اینجاست برای آزمایش. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن و عمل. اصلا فلسفه زندگی امتحانه. خدا مرگ و زندگی رو آفریده برای اینکه امتحان کنه. دیگه از این که دیگه بالاتر نداره. اینجا هستیم برای امتحان پس دادن. لحظه به لحظش امتحانه. نقطه به نقطش امتحانه. همه جاش امتحانه، همه جورش امتحانه. تو سالن امتحان، سالن کنکور، همه چیز رو برای کنکور قرار دادن. حتی اون آب میوه‌ای که گذاشتن، حتی اون کولری که گذاشتن. اینجا نگفتن بیا بشین باد بخور. این سالن برای این نیست. دعوت نکردن با آب میوه از شما پذیرایی کنن تو سالن کنکور. البته از اون کسی که داره کنکور میده پذیرایی میکنن، آب میوه هم بهش میدن، آب خنک هم بهش میدن، باد خنک هم بهش میدن، امکاناتی که برای کنکور لازمه در اختیارش قرار میگیره. ولی اینا برای کنکوره، همش ابزار و ادوات کنکوره، برای کنکوریه، تحویل گرفتن کنکوریه، کمک کردن کنکوریه، برای اینکه درست کنکور بده. اینا پاداش نیستش، برای اینکه کنکورشو خوب بده. کم و کسری برای کنکور دادن نداشته باشه. نگه آقا هوا گرم بود من حالم بد شد، مغزم کار نمیکنه. باید تهویه رو یه جوری در بیارن توی سالن کنکور کسی حالش به خاطر این بد نشه بتونن همه کنکور بدن، یه کنکور عادلانه فضا فراهم باشه. این نقطه بسیار مهم و کلیدی است تو زندگیام، همش برای امتحانه. اگه 4 تا چیز شیرینم تو زندگی خدا گذاشته، برای اینه که اینجا بتونی با انرژی امتحان بدی. المال و البنون زینت الحیات الدنیا. بحث قشنگی داره علامه طباطبایی. حالا امشب انشاءالله هم آیات بیشتری خواهیم خوند، هم ذکر خیر بیشتری خواهیم کرد از مطالب تفسیر شریف المیزان، که واقعا این تفسیر تفسیر بی نظیری است. علامه طباطبایی میفهمد که این آیات معناش اینه، این آدمیزاد انقدر این دنیا پوچه، انقدر این دنیا مسخره است، اگر همین 4 تا شیرینی رو براش نمیذاشتم اینجا بند نمیشد. یکم خدا یک کمی طعم داده به زندگی دنیا. اصلا میدونین زندگی دنیا رو خدا زندگی به حساب نیاورده. تو همین سوره مبارکه فجر میفرماید یقول و یا لیتنی قدمت لحیاتی. نمیگه برای زندگی آخرتم، نمیگه برای زندگی اون دنیا، میگه وقتی که آدمی که طغیان کرده میره قیامت، میگه ای کاش یه کاری برای زندگی میکردم، نه برای زندگی اونجا. این هم باز نکته از علامه طباطبایی میفرماید نگفته زندگی اونجا، برای اینکه اصلا غیر از اونجا قرآن جایی رو محل زندگی نمیدونه. یه دونه زندگی ما بیشتر نداریم، یه حیات بیشتر نداریم. ان دار الاخره لهیل حیوان. اصلا زندگی فقط اونجاست، اینجا امتحانه، اینجا که زندگی نیستش که. الحیات و دنیا بهش گفته، نمیخوام فعلا وارد این بحث الحیات و دنیا بشم، پسترین زندگی. اینجا سالن امتحانه، ولی دیگه خیلی اعصاب خرد کن میشد اگه خدا یه کمی طعم به این سالن کنکور نمیداد. خدا یه کمی طعم داد به این زندگی، یه کم شیرینی داد، بچه بهمون داد، مال داد، محبت بچه داد. زوین للناس حب و شهوات من النساء والبنین، که ذیل همین آیه هم علامه طباطبایی بحثای بسیار زیبایی داره. ای کاش حوزه و دانشگاه ما پر بشه از این معارف، منبرهای مجلسات ما پر بشه از این معارف، معارف قرآن. خدا یک کمی شیرین کرده، یک کمی قشنگش کرده، یک کمی دلچسبش کرده، دلچسبش کرده که بنش اینجا امتحان بدی. اگه این کار رو هم نمیکرد که اصلا کسی تو دنیا نمیمون، اینجا اصلا چی داره که بخواد بمونی؟ اینا همون آب میوه و کولر سالن کنکوره که حالت بد نشه. یه زن و بچه‌ای هم اینجا گذاشتم، یه آب میوه خوشمزه هم هست، بتونی زندگی کنی. چند سالی که قراره اینجا به امتحان بگذرونی رو طی کنی، و خود همینا هم باز امتحانه. در سوره مبارکه انبیاء آیه 35 میفرماید نبلوکم بالخیر و شر فتنتن و الینا ترجعون. امتحانتون میکنم هم با خیر هم با شر، هم با خوبیا هم با بدیا، همش امتحان. شیرینیاش هم امتحان، ما خب فقط بدیاشو امتحان میدونیم، مریضی رو امتحان میدونیم، سلامتیش هم امتحانه، زور بازوش هم امتحانه، که حالا شبهای قبل عرض کردم، امشب باز نکاتی رو انشالله عرض خواهم کرد. همش امتحانه. اونایی که تو زندگی موافق طبعت خوشت میاد میپسندی، اینا هم امتحانه. اونایی هم که خوشت نمیاد اذیتت میکنه، اونا هم امتحانه، خیر و شر. یه روایت بسیار زیبایی از امیرالمومنین علیه السلام داریم که راویش هم امام حسین علیه السلام اتفاقا. حدیث از امام صادق علیه السلام هست، اومده تا به امام حسین علیه السلام. امام حسین علیه السلام اینو روایت کردن که وقتی امیرالمومنین بیمار بودن، یه تعدادی از دوستان امیرالمومنین اومدن عیادت. خیلی تعبیر جالبی است. گفتن کیفه اسبحت یا امیرالمومنین، آقا حالتون چطوره؟ خب شما مؤمنین به هم که میرسید از هم حالتون، حال هم دیگر که میپرسید، معمولا همه زبانشون به زبان حمد و ستایش و الحمدلله خدا رو شکر دیگه مؤمن این شکلیه دیگه. اینجا یه حرکت عجیبی امیرالمومنین انجام داده. اینا گفتن آقا حالتون چطوره؟ اومده بودن عیادت، حضرت مریض بوده. کیفه اصبحت؟ آقا حالتون چطوره؟ فهمود به شر. شر. خوب نیستم. چجور صحب کردی؟ با بدی. حالت چطوره؟ بد. اینا تعجب کردن گفتن سبحان الله هازا من کلام مثلک. آقا شما از این حرفا از محب باشه و تعجب نیست. بگن حالت چطور آقا؟ خیلی بد. بد شر. شر تعبیر شر داره. شما از این حرفا میزنی؟ میخواد یاد بده دیگه. امامه، همه وجودش قرآنه، همه وجودش حقه. علی مع الحق و الحق مع علی، جان عالم به فداش. گفتن حالت چطوره؟ فهمون شر. گفتن آقا این حرفا؟ فهمود اه مگه قرآن نخوندید؟ نبلوکم بالخیر و شر فتنتن. خدا فهموده هم با خوبی ها امتحانتون میکنم، هم با خیر هم با شر. فهمود خیر، فالخیر و از صحت و القنا. خیر سلامتیه، جیب پرپوله، قناع داراییه، توانگریه. شر چیه؟ و شر و المرض و الفقر. شرم بیماریه، نداریه. ابتلاءن و اختبارن، جفتش امتحانه. پس این تعبیر درسته. آخه بعضی وقتا بعضی میگن آقا اینجوری نگید، میرن عیادت مریض میگن خدا بد نده، پس تعبیر درستیه. بعضی ناراحت میشن آقا نگید. در جواب میگن مگه خدا بد میده؟ بله خدا بد میده. خدا در مقام امتحان بد میده، در مقام پاداش بد نمیده. پاداش بد اگه گیرت اومد خودت گرفتی، پاداش رو خدا بد نمیده، ولی در مقام امتحان که بد میده. تعبیر درستیه. عیادت که میریم بگیم خدا بد نده، تعبیر درستیه. خدا بد میده. تصادف کردی خدا بد داده، بیمار شدی خدا بد داده، دوز زده خدا بد داده. نه بده دیگه، خدا بد داده. از اون ور تو قرعه کشی برنده شدی، خب این چیه؟ اونو خدا با شر امتحان کرده، اینو با خیر امتحان کرده. ما با چه زبونی معمولا میگیم؟ اگه یه کسی دوز زده باشه بهش چی میگیم؟ خدا صبرت بده. وای چه سخت، وای خدا به دادت برسه. ولی وقتی قرعه کشی برنده شده چی میگیم؟ خوش به حالت. خوش به حالت نداره، بازم باید بگی خدا صبرت بده، خدا به دادت برسه، خدا کمکت کنه، امتحان سختی داری، اوه 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 چجور میخوای پس حق و حقوق این پولا بر بیای؟ فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب. اوه 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 پدرت در اومد، حساب و کتاب الهی. خب ما نگاهمون این نیست، برای اینکه اصلا دنیا رو به چشم امتحان نمیبینیم. مشکل اصلی ما، اون نقطه اصلی که انسان دچار طغیان میشه اینه، دنیا رو به چشم امتحان نمیبینه، دنیا رو به چشم زندگی میبینه. و زندگی تلخی هایی داره و شیرینی هایی داره و این شیرینی هاشو میخواد و از تلخی هاش فرار میکنه. شیرینی هاشو اصل میبینه، تلخی هاش هم بیرون داستان میبینه، اصلا تلخی رو به حساب نمیاره، فرار میکنه. اینجا داستان شروع میشه، اینجا طغیان شروع میشه. دنیا جای امتحانه، هم تلخیاش هم شیرینیاش. اون آیه کلیدی رو براتون بخونم و بریم سراغ اصل بحث. شب چهارم تازه بحث ما داره شروع میشه. دو تا نگاه تو قرآن. خیلی این نکته از اون نکات فوق‌العاده است. اگه امشب اینو یادگاری ما ببریم میتونم خیلی محکم بهتون بگم. اگر کسی در تمام عمرش سخنرانی گوش نداده، قرآن نخونده، همین نکته امشب اگه برای کسی جا بیفته میتونه توشه یک عمر باشه برای آدم. انقدر این مطلب مطلب مهم و دقیقیه، مطلب قرآنیه. دو تا نگاه داریم به زندگی و شیرینی ها و تلخیاش. دو تا منطق داریم، دو تا زاویه دید داریم. اونی که اهل طغیان، خوبی های زندگی و بدی های زندگی رو چه شکلی میبینه؟ کلمه قرآنیشو بهتون میگم، یه کمی هم توضیح میدم، بعد میام آیهشو براتون میخونم. اونی که اهل طغیانه، منطقش اینه، میگه هادا لی. یعنی چی آقا هادا لی؟ خیلی ساده است، عربیه، به قول بقیه آقا عربی قومیه، عربی ساده است. هادا لی یعنی چی؟ این مال منه. به خوبی‌های زندگی که میرسه، این تعبیر قرآنی هم هست در سوره مبارکه فصلت، آیات 49 تا 52. خوبی‌های زندگی که براش پیش میاد، قرعه کشی برنده میشه، بچه دار میشه، همسر خوب پیدا میکنه، معروف میشه، میگه هادالی، این مال منه. که حالا باید اونی صحبت کنیم یعنیش. مال منه یعنی حقمه، یعنی باید همین جور میشد، یعنی آره همینه، استحقاقشو داشتم، جای من همینجا بود. هازالی، این منطق اونیه که چیکار میکنه؟ بگین، همه بگن. خستگی های کم در بره. منطق اونیه که طغیان میکنه. اونی که اهل طغیانه میگه هادالی. اونی که اهل اطمینانه چی میگه؟ ها؟ آفرین. حالا اون تعبیر قول حضرت سلیمانشو شما گفتید که حالا بعد اونم صحبت کنیم، هازا من فضل ربی، که اونم خیلی تعبیر قشنگیه. بلی، قشنگتر از این نقطه زنی قرآن و عبارت پردازی در مقابله با این کلمه هادالی، قشنگترش این کلمه‌ایه که ما فقط در مجلس ختم ازش استفاده میکنیم. کدوم عبارته؟ انا لله و انا الیه راجعون. اصلا میشنویم تنها میلرزه کی مرد. این منطق زندگیه، منطق زندگی صابرینه. فبشر صابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. که اون مصیبت هم حالا توضیح میدم براتون که قرآن دایره وسیعی رو گفته تو همه ابعاد زندگی. اونی که اهل طغیان، منطقش اینه هادالی. اونی که اهل اطمینان، منطقش اینه که انا لله، نه حتی هادالله. نمیگه این مال خداست. این که گفتم قشنگتره، حضرت سلیمان گفت هازا من فضل ربی، این از جانب خداست. این کلمه از اونم قشنگتره، نمیگه این از خداست. اون که بچه دار میشه میگه حقم بود. این اهل طغیانه. اهل اطمینان میگه خدا داده، هازا من فضل ربی. باز از این قشنگترش اینه، میگه انا لله، میگه خودم هم مال یکی دیگم. انا لله، نه این از خداست، خودم هم مال خودم دیگه، به بقیه که چیزی نمیرسه. انا لله و انا الیه راجعون. که امیرالمومنین فرمود اقرار بالملک. این انا لله اقرار بالملک، اقرار کردی به اینکه مالک خداست. هازا لی انا لله. دیشب عرض کردم نقطه اصلی عبودیت و بندگی خدا اینه که ادعای مالکیت نداشته باشیم. ما فهم میکنیم همینقدر که گفتم خدا هست دیگه، ملائکه بزن به کوب را انداختن تو آسمون و وا این بنده خدا رو پذیرفت، قبول کرد، بیار ناپلونی رو پخش کنید، آقا جشن، مسلمون شد، مؤمن شد. اصلا دیگه اصلا این که با این که کسی بهش نمیره که. فهمون من امتحان میگیرم، باید ببینم صابرین کیا، بعد اون بهشتی ها معلوم میشن. و اصلا کلمه کلیدی هم کلمه صبره. امشب عرض کردم میخوام آیات قرآن بیشتر بخونم. بعضی دوستانم البته درخواست دارن، میگن آقا آیاتشو بیشتر بخون. بنده من عرض میکنم جلسه عمومیه، کلاس حوزوی نیست. کلاس حوزه اگه بود هی مطلب پشت سر هم میآوردیم. فضای عمومی است، به هر حال باید مراعات کرد، باید مدارا کرد، خسته نشن. میخوایم با هم بالاخره در محضر این معارف باشیم. بعضی ذهنها قوی تره، زودتر مطلب رو میگیرن. میگم آقا همه رو تو 10 دقیقه بگو. میگم یک ساعت که سخنرانی کردی تو 10 دقیقه خلاصه میشد. بله، خب برای شما تو 10 دقیقه خلاصه میشد. بعضی مثلا من کندترن، ضعیفترن. و بعد هی رفت و برگشت کنیم، دو تا نکته تاریخی بگیم، مثال بگیم، داستان بگیم، هی رفت و آمد کنیم، خسته نش. میخوایم صفا کنیم با این معارف. زیر خیمه امام حسین جمع شدیم، تنفس کنیم این حقایق رو. با هم تنفس کنیم. یک کلمه فوق‌العاده در قرآن داریم خطاب به بهشتیا، میگه ملائکه از هر در بهشت، بهشتیا که وارد میشن، یه جمله به اینها خطاب میکنن، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبت دار، خوش آمدید. میگن سلام علیکم بما صبرتم. خیلی اینا آقا آیات زیباست، خیلی اینا معارف فوق‌العاده است. به هر بهشتی که وارد میشه، از هر دری که وارد میشه، تو هر مقامی که هست، از اون بهشتی های سطح پایین تا اون درجه یکا، یک کلمه به همشون گفته میشه، به ما صبرتم. بهشتی که خدا بهت داد بابت صبرت بود. ویژگی مشترک همه بهشتی ها چیه؟ ممکنه بعضی بهشتی ها نماز شب نخونده باشن، شهید نشده باشن، انفاق آنچانی نکرده باشن، ولی یه نقطه از همه بهشتی ها تو شریکن. کسی اگه اینو نداشته باشه بهشت نمیره. کلید بهشته، رمز گاف صندوق بهشته، اونم صبره. کلمه کلیدی اینه. و تفاوت آدمی که اهل طغیانه با آدمی که اهل اطمینانه تو همین یه کلمه فهمیده میشه، تو کلمه صبر. اهل طغیان صبر ندارن، اهل اطمینان صبر دارن. بعد قرآن میگه این صبری هم که اهل اطمینان دارن به خاطر اینه، به خاطر اینه که خودشو مال خدا میدونه. اصلا تا کسی این نگاهو نداشته باشه صبر نمیکنه. وقتی هم کسی صبر نداشت، اصلا دیگه نمیشه از او توقع هیچ کاری داشت. برای اینکه آقا دینداری، آقا خودتو بپوشون. خب برای چی تو این گرما؟ برای چی؟ قانونه. خب میخوام قانون نباشه. با قانون من حل میشه؟ قانون کیه؟ قانون کجاست؟ من نظر من خواستی کردی قانون، من گفته قانون تموم میشه. اونم گفت راست میگه، من چرا حواسم نبود، بده چادر رو. قانون، استغفر الله ربی بعد بالی. قانون باشه به درک، من قانون شما رو قبول نم. خب راست میگه، این برای چی باید صبر کنه تو این گرما با این چادر گرم؟ این وقتی منطقش اینه که هادا لی، پوشش خودمه، بدن خودمه، خوشگلی خودمه، خب برای چی باید صبر کنه؟ وقتی زندگی رو محل آزمون نمیبینه، اینجا اومده کیف و حال کنه، خیابونم یه جایی برای حال کردن مثل بقیه جاها، همه زندگی برای حال کردنه، خب برای چی باید صبر کنم؟ تو غلط میکنی، میخوای دست و پای منو ببندی، من بعدم اشغال کنم. بعد به شمایی که بهش میگه اشغال نکن میگه مریض. میگه تو چقدر مریضی که اشغال نمیکنی، نمیذاری چهار نفر دیگه هم اشغال کنه. این تو منطقه، این مشکل اونجاست، این تو فکره، اون ریشه داستانه. ببین بنده کار ندارم با مسائل بیرونی، آقا مثلا ما تذکر باید بدیم ندیم، اونا اصلا بحثای جداست، اصلا حوزه تخصصی بنده نیست، مثلا سر در نمیارم. مسائل امنیتیه، مسائل سیاسیه، مسائل اجتماعیه، اون حوزه‌ای که حوزه اندیشه‌ایه، حوزه فکری ایناست. این هم حرف قرآنه، میگه آقا این مسائلی که تو جامعه میبینی، مشکلاتی که میبینی، ریشه‌ش اینه، ریشه طغیان اینه. میگه هادالی، مال خودمه. آدم وقتی گفت هادالی طغیان میکنه، تن نمیده به حق. تعابیر علامه طباطبایی رو براتون بخونم، چقدر این عبارات زیباست. رضوان خدا بر علامه طباطبایی در جلد 17 تفسیر شریف المیزان صفحه 402 ذیل همین آیات سوره مبارکه فصلت میفرماید که بیان ما هو سبب فی جهودهم و دفعهم الحق صریح. میگه چرا آدم روبرو حق وای میسته، انکار میکنه، پس میزنه؟ من علتشو بهت بگم. و هو ان الانسان مقتر به نفسه. آدم به خودش مغروره، خودشو کاره میدونه، خودشو کسی میدونه. بعد برای همین وقتی که بهش بدی میرسه، اول سعی میکنه پس بزنه، اگه نتونست پس بزنه ناامید میشه، جزا و فزع میکنه. آیات فراوانی در قرآن داره. اذا مسه الشر جزوع، جهودات میکنه، شروع میکنه به فحش کشیدن زیر و زبر عالم. اول توسل میکنه به هر کی بتونه، بعد که راه نیفتاد کاره شروع میکنه به هر کی بتونه فحش میده. حرم میره زیارت امام رضا، خدا، پیغمبر، راه نیفتاد همه رو از یه کنار میگیره دیگه، به باد میگیره. ما هم از این تجربیات تو این افراد زیاد داشتیم. اول اومدن حاج آقا التماس دعا فدات بشم برام دعا کن، حاج آقا فرد و دور حاج آقا دعا کردی، هفته بعد حاج آقا چی شد دیگه، از 3-4 ماه بعد دیگه پیامک های فوشا شروع میشه، فلان فلان شد، ملت رو مسخره کردین، سر کار گذاشتین، به من گفتی برو قربانی کن، من رفتم پول قرض کردم 10 میلیون دادم برای قربانی، چی شد؟ خب چی شد؟ خوش به حالت، خدا یه دونه قربانی برات نوشت، بچت مریض شد میخواست خالی خالی بمیره، هیچی هم گیرت نیومد، یه قربانی نصیبت شد این وسط، یه گوسفندم قربانی کردی، پس برای یه ذخیره آخرت داری. چی شد مگه؟ من گوسفند قربانی نمیکنم بچه خوب بشه، کی بهت گفته اینو؟ امام رضا رو انگار محل مبادله کالا به کالا میدونه، یه گوسفند میدم دوتا مریض خوب، سه تا بدم چند تا مریض خوب میکنی؟ وسط معامله است، این برای میز نشسته داره چک میکشه. لطف خداست بهت، وسط این ماجرا میخواست این عزیزت مفتی بمیره، خدا این وسط 4 تا ثواب هم نصیب تو کرد. رفیقی داشتیم، خود این رفیقمون به طرز بسیار فجیعی سال گذشته به رحمت خدا رفت، خدا رحمتش کنه، خیلی بیماری قارچ سیاه گرفت و خیلی سخت از دنیا رفت. روزی 100-150 میلیون هزینه نگهداریش بود، زار و زندگیشونو فروختن بچه ها، آخرم نموند. بسیارم انسان باصفا و شریفی بود، رحمت خدا به او. از اعضای دفتر بیت امام بود و خاطری تعریف میکرد از جوانی خودش، میگم بچه معلولی داشتم، بچه دار شدم، بعد دیدیم بیمار معلوله. گفت که من وقتی بردم اینو برای حضرت امام رحمت الله علیه که از آن بگه، میگم امام یه نگاهی کرد، ظاهرم گفتم که این بچه بیماره، میگم امام یه نگاه خیلی عمیقی به این بچه کرد، فهمود این بچه خیره برای شما. این خیره توضیح اینه که آقا شر دنیا اگر ازش خوب از پس امتحانش بر بیای میشه وسط خیر حقیقی، این خیره برات. گفت من گفتم یعنی چی خیره؟ بچه مریضم مگه میشه خیر؟ گفت این بچه تو بغل ما بود، از این دکتر به اون دکتر، مدت ها نمیدونم یه سال دو سال چقدر این بچه عمره، همش ما از این دکتر به اون دکتر، از این شهر به اون شهر رو. گفت ولی من حالمو بهت بگم، بر بنده تعریف میکرد، ان روح این عزیزم شاد باشه، روح بچه‌ش هم شاد باشه، همه خوبا، حضرت امام همه خوبا. گفت که آقا من تا وقتی این بچه رو داشتم هر جایی تو هر کوچه تو هر خیابونی پرچم می‌دیدم، هیئتی می‌دیدم، عزاداری می‌دیدم، مجلس روزه می‌دیدم، بچه رو کول می‌کردم می‌رفتم تو مجلس برای اینکه این بچه شفا بگیره. گفت آخرام بچه خوب نشد، از دنیا رفت. میگم وقتی از دنیا رفت من فهمیدم خیر بودنش به چی بود. من دیدم این مدت من چقدر هیئت رفتم، من چقدر گریه کردم، من چقدر توسل کردم، فهمیدم این بچه خیر بود، یه حال خوشی برام آورد و رفت. خیر اینه دیگه، خیر چیه مگه؟ خب این نگاه ما این نیست دیگه، به مشکل میخوریم. علامه طباطبایی میفهمد که این آدم بهش خیر که میرسه خوشحاله، اشتغل به مشغولش میشه. مثالی که دو سه شب پیش عرض کردم، بعضی وقتا امتحان میخوام بگیرن، آزمون میخوام بگیرن، توی مسابقه تلویزیونی دیدید مثلا میخوام قدرت تشخیص طرف رو ببینن، حافظه طرف رو ببینن، اینا محک دیگه امتحانه، چشماشو میبندن میگن که با نوک زبونت مثلا این غذا رو تست کن. دیدید این مسابقه رایجیه. یه وقت که غذای تلخ و بدمزه میذارن جلوش، یه وقت هم غذای خوشمزه میذارن، چلو کباب سلطانی میذارن، شیشلیک شاندیز میذارن، رزقنا الله و ایاکم انشاءالله به همین زودی شیشلیک شاندیز میذارن، درسته؟ حالا من نمیدونم غذای بد رو چی باید مثلا مثال بزنم، آدم دلش نمیاد برای غذا غذای بد مثال بدم، مثلا الان املتی که یه وعدهش 150,000 تومان میشه، اصلا دیگه آدم در محضر او باید دست به سینه بشینه فقط احترامش بکنه. حالا همون املت رو مثلا با مثال بزنیم، این مثلا بشقاب اول رو مزه میکنه میبینه املت، بشقاب دوم مزه میکنه میبینه شیشلیکه. خب اونجا بایستادن نمره بدن، آقا این چی بود؟ میگه اولی خیلی بد مزه بود، دومی خیلی خوش مزه بود، از دومی بازم بدین. آقا چی رو بازم بدیم؟ این چی بود؟ میگه چی و چی بود؟ خوشمزه بود، بازم میخوام. بابا مسابقه است اینجا، این نه این ارزش داره نه اون ارزش داره، ارزش اون جایزه بعد اینه، جواب توئه که ارزش داره، تو اون جواب رو بده، من تو ابد به شیشلیک میدم. این دیگه یادش میره، اصلا یادش میره اینجا امتحانه، انقدر این مزه شیش، بعد دیگه شروع میکنه جیغ و داد پاکو بدم من شیشلیکمو میخوام، این چه وضعشه، چشمه ما رو بستین اینجا، اصلا کی به تو گفت منو برده بیار اینجا. اینم براتون میگم، معمولا این سوال مال این لحظه است در آدم که شکل میگیره، دیدین یهو دیگه، نه تجربیات طلبگی آخوندی ماست دیگه، سالها سر و کله زدیم با این قضايا، یهو یکی با توپ پر میاد میگه اصلا کی به خدا گفت منو خلق کنه، برای چی منو خلق کرده، یالا جواب بده. این آدم همونه که یکم شیشلیک مزه کرده از جلوش وحد داشتن. این سوال مثلا اون لحظه است، لذا بنده اینو بارها عرض کردم، اصلا این سوال جواب نداره. بعضی ماها سادگی میکنیم، میشینیم استدلال میان، نه بیا بشین عزیزم ببین اگر خدا تو را خلق کرده میخواسته تو به یک جاهای خوب، اینم همیشه نگاهت میکنه شیشلیکمو بده. میگه خب مگه از من نظر خواست که منو برداشت آورد اینجا به جاهای خوب، من اصلا نمیخوام برسم. این راست میگه، ببین اصلا پاسخش اینا نیست که الان داری میگی، اونا حرفای درستیه ولی پاسخ این نیست، پاسخ این اینه، اگه شیشلیکت برگرده بازم سوال میکنی؟ اونایی که الان مشغول شیشلیکن، هیچ وقت ما تا به حال سراغ نداشتیم که یکی بیاد بگه آقا این چه وضعشه، من صبح شیشلیک شب شیشلیک همش دارم میخورم، همش کیفات، برای چی منو خلق کرده، چرا من سوال نکرد؟ تا حالا شنیدی این حرفو؟ سابقه داره براتون؟ یکی بیاد بگه آقا من همش دارم کیفات میکنم، حالا به هم خود، چرا اصلا برای چی منو خلق کنه خدا؟ این سوال که میکنی که مامانت مرده، زنت قهر کرده، چی شده؟ این سوال مال اون لحظه است، این سوال آدم طغیانگره، اصلا سوال نداره، این اعتراض داره، ما میشیم جواب بدیم بهش، مغزش الان کار نمیکنه، این اعتراضه. میگه شیرینی هامو به من بدین، شیرینی داشته باشید که سوال نداره. تعبیر علامه خیلی قشنگه، میگه وقتی که شیرینی ها رو بهش بدن، خوبی ها رو بهش بدن، اشتغل بهی و اعجب به نفسه، مشغول همون شیرینی ها میشه، بعد میگه من حقم بود، بایدم بهم میدادن، از خودش میدونه و انصاح و داله کل حق و حقیقه. اینو برو با طلا بنویس، این جمله رو، این جمله رو با طلا بنویس. میگه این حالی که بهش دست میده، یه چرب و شیرین که بهش میرسه، باعث میشه هر حق و حقیقتی رو فراموش کنه، ریشه هر جایی، هر جایی، هر لحظه‌ای، هر وقتی یه کسی داره روی حقی پا میذاره، ریشهش اینه، خودش رو محق میدونه نسبت به یه شیرینی و یه چربی و یه خوشگلی و یه خوبی، و میگه هازا لی، مال خودمه. میدونین همه دعوا هم از همینجا شروع میشه دیگه، اصلا ریشه تمام دعوا هازالی. چقدر این بحثا کاربردیه، بشیم رو اینا فکر بکنیم، از اینا مدل در بیاریم، ریشه اختلافات خانوادگی، بعد بشیم درمان کنیم. آقا الان بنده اینجا رو منبر نشستم، اگه یکی دیگه تو این جلسه باشه، منطقش این باشه که هازالی این منبر حق منه، این جای تو نیست، جای منه، چی میشه؟ دعوا میشه. یا باید با هم وارد مذاکره برد برد بشیم، یکم اون بشینه یکم ما بشینیم اینا، یا باید دعوا کنیم با هم. هر جای دعوایی هست به هازالی برمیگرده، این یه حقی برای خودش قائله و قائله که اون پاشو گذاشته رو حق این، اون حق اینو برداشته، اون حق اینو خورده. چرا انبیا، حضرت امام رحمت الله علیه فرمود اگه همه انبیا سر 24 هزار تا پیغمبر تو یه ده با هم دیگه جمع بشن دعواشون نمیشه؟ این عبارت از امام خمینی چند بارم فهمیده این جمله، جمله قشنگی هم است. چرا آقا همه انبیا اگه جمع بشن توی دهکده، توی روستا، 124 هزار پیغمبر، چرا با هم دعواشون نمیشه؟ شما بگید. چون منطقشون چیه؟ انا لله، من مال اونم. به من گفته تو اینجا بشی، گفته اون رئیست بشه، گفته شما آبدارچی باش. انا لله، به شرط اینکه خدا بگه، نه تو بگی، نه فرعون بگه تو آبدارچی باش، نه میزنم تو گوشش، ولی خدا بگه قبول میکنه. فرعون غلط میکنه، من میگه آبدارچی باش، جیگاره هستی. فرعون هم مشکلش تو همین ادعای مالکیتشه، برمیگرده به اینا میگه که الیس لی ملک مصر، الیس لی، طاغوت از اینجا شروع میشه، داستان طاغوت اینه، ادعای مالکیت داره، همه چیزو ملک خودش میدونه، این مملکت و این آدما رو، رأیشون و مالشون و جونشون و ناموسشون و فکرشون و فرهنگشون و هر کی مدلیه طاغوته. هر کی هم میگه اینا مال خداست و تحویل خدا داد، ضد طاغوته، روبروی طاغوته، بعد وایستاد کمکش کرد. این طرف خدا و اهل بیت میگه انا لله، تو چی کاری؟ به تو چه؟ مگه مال توه؟ مال خداه، اونجور که اون گفته. فرعون میگو علیس لی ملک و مصر، مگه مال من نیست؟ مال منه. این طاغوت، این طغیان خیلی ابعاد وسیعی داره، از اینجور جاهای زمخ زمخ شروع میشه که روبرو خدا وای میسته، انا ربکم الاعلا، من خودم یه کسی ام، تا به اون جاهای نازک لطیف میرسه، میگه هازالی، این مال منه. این هازالی رو البته من هنوز آیهشو براتون نخوندم، احتمالا هم امشب دیگه وقت نمیشه که عبارتشو بخونم، فردا شب انشالله خواهم خوند، ولی کلمه‌شو یکم توضیح دادم براتون. میگه هازالی، این مال خودمه. ببین لطیفش اینه، اون زمختشو دیدی تو فرعون بود، این کوچیک کوچیکاش که تو ماهام هست اینه، یه شب دو شب نماز شب میخونه، میگه هازالی، مال خودمه، ما هم دیگه نماز شب خون شدیم، روایت داره خواب میمونه، میگه خدا میخوابنش، شما بخواب. صبح پا میشه میگه چه خواب موندیم، میگه خدا اینو تو روایت داره، این یه جمله ای که میگه، میگه من مقصر بودم، مثل که من کاری نیستم، اینو خدا برایش ثواب 40 سال عبادت می نویسه، 40 سنه. میگه من از تو نماز شب میخوام، ولی نماز شب رو میخوام برای اینکه طغیان بکوبونم، همون که چند شب هی تاکید کردی، نماز شب خالی نمیخوام، نماز شب خون نمیخوام، نماز شب بخونی طغیان کنی نمیخوام. از اونم روایت داریم شیطان میومد معاویه رو بیدار میکرد بره نماز جماعت، روایت من جزائری نقل کرده کتاب زهر الربی که کتاب فکاهیات البته، ولی خب ایشون محدث بزرگی بوده، رفیق به قول جوونا رفیق فابریک علامه مجلسی بوده، ایشون اونجا این روایت آورده که یه شب معاویه برگشت گفت بابا آخر به قول ما لام است، بذار من بخوابم، خوابم میاد، بعد چه هر شب تو میای ما رو بیدار میکنی، میگی وقت نماز پاشو برو مسجد. گفت چی چیو بگیرم بخوابم، من تک تک اینا رو چجوری برم این همه آدم نمازشونو باطل کنم، تو وایمسی جلوی یهو چند هزار تا رو باطل میکنی، من بیکارم اینم آدم برم بیدار کنم چی کنم، بخوابونم مثلا نمازشون رو باطل کنم، پاشو برو وایسته امام جماعت، همه رو بزن باطل کن، بر نماز شب بیدارم میکنه، بر نماز صبح هم بیدار میکنه. خطرناکه، چیز عجیبی ها. بعضی هایی سوال میکنن آقا ما مثلا عشق نداریم تو مجلس امام حسین. بنده وقتی از محضر یکی از اولیاء الهی مشهد سوال کردم، یه مدتی خیلی درگیر کار بودیم، یه سری کار و اینا، گفتم با یه حال بدی، گفتم آقا من خیلی شرمندم، ما مثلا هفته یه بار به زور میتونیم حرم بریم، حرم امام رضا علیه السلام. گفتم آقا چیکار کنیم ما؟ مرد پاکی بود از دوستان مرحوم آیت الله العظمى بهجت، ایشون فرمود همین این حال تو سعی کن نگه داری، این از زیارتات بیشتر به دردت میخوره. زیارت هم برو، سعیت هم بکن که بری، ولی این حاله بهتره. اینکه شرمنده ای که من نمیتونم حرم برم، اینو بهتر میخرن. حرم میری خیلی خوشحال، ما که الحمدلله روزی سه بار. چه صدات کلوف شد، حاضالی انالیلا چی شد، حاضالی ما که حرممون الحمدلله ترک نمیشه. الحمدلله که از صد تا کف که بدتر بود بابا. فیقول و ربی اکرمه، طغیان میبارید از این جملاتت، اشکت نمیاد. البته خیلی عوامل داره، یه بخشیش رو مزاجه، رو خوراک، ساعت خواب و بیداریه، اینا رو باید تنظیم کنی، مسائل فیزیولوژیکیه، بدنته. مرحوم آیت الله خوشوقت رحمت الله علیه همین سوال ازشون وقتی میپرسن، ایشون فهمون برو ببین اصلا قده اشکت سالمه، بعضی اصلا قده اشکشون مشکل داره. یه بخشش مسائل جسمیه، یه بخشش مسائل روحیه، یه بخشش مسئله شناخته. معرفتمون نسبت به امام حسین کمه، نسبت به اهل بیت کمه. مطالعه، خود مطالعه خیلی اثر داره. مطالعه نسبت به اهل بیت، نسبت به امام، نسبت به امام حسین علیه السلام. کتابم که الحمدلله کتاب خوب زیاد نوشته شده. مسائل روحیش هم علت اصلیش گناهه. ما جفت دمو الا لقسوت القلوب، چشم خوش نمیشه مگر به خاطر قساوت قلب. و ما قسوت القلوب الا لکثرت الذنوب، دل چرا قساوت میگیره؟ به خاطر گناه. اون بدتر از همه گناه ها چیه؟ طغیانه. بدتر از همه گناه ها چیه؟ هازالیه، هازالی. این از همه گناه ها بدتر. بعضی وقتا عشق آدم قطع میشه برای اینه، با آدم حالی کنن عشقت از خودت نیست. فکر نکنی ما که الحمدلله عشق داریم، نه من عشق ندارم. بشین گریه کن که خدا بهت عشق بده. این میشه منطق اهل طغیان، هازالی. اونور منطق اهل اطمینان اینه که انا لله، اینا صبر میکنن. صبر، من مال خدا. چرا زینب کبرا میگه ما رأیت الا جمیلا، من جز قشنگی چیزی ندیدم؟ برای اینکه انا لله، برای اینکه تو سالن امتحان بودیم. آدمی که درسش رو بلده، نشسته برگاه امتحان گذاشتن جلوش، بهش میگن چطور بود؟ میگه خیلی قشنگ بود، جز زیبایی چیزی ندیدم. همرم درست جواب داده، خیلی زیبا بود. آقا هر سوالی سه تا گزینه غلط داشت، زیبا بود؟ آره خیلی زیبا بود، امتحان بود، خیلی زیبا بود. کربلا صحنه امتحان بود، تلخ بود ولی زیبا بود. امتحان به شر بود ولی زیبا بود، امتحان بود. این منطقیه که صابر درست میکنه، صبور درست میکنه، زینب کبرا درست میکنه. میخوام ببرمتون امشب شب چهارم، معمولا رسم شب چهارم روزه فرزندان حضرت زینب سلام الله علیها رو میخونن. بنده حالا به هر حال به خاطر یه سری ابهامات تاریخی که نسبت به این دو بزرگوار دارم، که البته اینها فرزندان عبدالله ابن جعفر بوده، ولی چون بحثه که اینا اصلا فرزندان زینب کبرا بودن یا نبودن، یکیشون بوده، هر دو تاشون بوده، به خاطر این اختلافات معمولا شب چهارم روزه این دو بزرگوار رو نمیخونم. معمولا از خود حضرت زینب سلام الله علیها یاد میکنیم شب چهارم، چون حقا و انصافا خود حضرت زینب و مصاحب حضرت زینب یک کمی غریب واقع شده تو دهه اول محرم. اینا رو معمولا گذاشتیم ماه صفر روزشو بخونیم. ماه صفر هم الان دیگه الحمدلله به لطف خدا چند سالیه دیگه این بساط زیارت اربعین و اینا که برپاست، دیگه فضای روزه و جلسه و اینا کمتره. دیگه از اول ماه صفر معمولا دیگه همه عازمه، تا اربعین دیگه هیئت ها تقلق، یک کمی روزه های شام غریب واقع شده. لذا یه مدتی است، یکی دو سالی است بنده تصمیم گرفتم شبای چهارم به مناسبت حضرت زینب سلام الله علیها یک کمی روزه شام بخونم و اونجا سیر کنم. هرچند روزه هاش بسیار سنگینه، وقتی خود امام سجاد فرمود هیچ جا برای ما شام نمیشه، روزه هاش بسیار سنگینه، ولی خب دونستنش هم خوبه. به هر حال بعضی روزه ها خیلی غریب واقع شد، خصوصا که اینا ربط به بحث ما داره. حالا متن مقتل رو که براتون میخونم اولش بسیار تلخه، با روزه سنگین شروع میشه، ولی بعد وارد خطبه از زینب سلام الله علیها که بشیم که سریع انشالله بتونم تحویل بدم تو این چند دقیقه باقی مانده، این مطالبی که عرض کردم رو میبینید، این زاویه دیده زینب کبرا و تفاوت این نگاه با نگاه یزید، این تو خطبه از زینب سلام الله علیها موج میزنه. متنی که تقدیمتون میکنم در کتاب احتجاج مرحوم طبرسیه، میدونید یکی از کتابهای موثق در عالم شیعه این کتاب، در جلد 2 صفحه 307 با این عبارات شروع میشه. من عذرخواهی میکنم از شما که خیلی اوریان دارم وارد روزه میشم، بی مقدمه وارد این روزه سنگین میخوام بشم. میگه که شیخ صدوق این روایت رو نقل کرده از مشایخ بنی هاشم، انه لما دخل علی ابن الحسین علیه السلام و حرمه علی یزید، امام سجاد علیه السلام رو و این خانواده رو وارد کاخ یزید کردن، و جیع برأس الحسین علیه السلام، سر بریده رو هم وارد این مجلس کردن، و وضع بین یدی، اینو گذاشتن روبروی یزید، فی تستن، در یک تشتی قرار دادن این سر مبارک و نازنین. یا صاحب از زمان، روز جمعه از شام جمعه است، از شما عذر میخوام. اینا گفتن و شنیدنش واقعا برای مؤمنین سخته، بنده همیشه اینو میشنوم از بعضی از مؤمنین که آقا واقعا متحمل شنیدن بعضی از این روزه ها رو نداری. به هر حال اینا مقتل ماست، باید گفته بشه، جوانترا بشنون، برسه این حرفا به بقیه. اگرم اذیت شدی هر جاش با خودت بگو جانم به قربان تو، یا صاحب از زمان ما طاقت شنیدنشو نداریم، اینا همه پیش تو حی و حاضر این مصائب، همش هم میدونیم، مگه چقدرشو میدونیم. فجعل یضرب ثناياه به مخصره کانت فی یده، تا این سر رو در تشت گذاشتن رو به روی یزید، چوب دستی در دستش بود، امون نداد، شروع کرد کوبیدن به این لب و دندان، و هو یقول، شروع کرد این اشعار رو خوندن، لعبد هاشم و بالملک فلا خبر جا اولا وحی نزل، لیت اشیاخی به بدر شهدو جزع الخزرج من وقع الاصل. این اشعار رو خون که اشعار تندی هم بود، ای کاش اون اجداد من که در بدر کشته شدن بودن میدیدن چه شکلی انتقام گرفتم، انتقام آل ابو سفیان رو گرفتم. لا اله الا الله. فلما رأت زینب و ذالک، زینب سلام الله علیها که این صحنه رو دید، فاهوت الى جیبها، دست انداخت به گریبان، فشقته، گریبان رو پاره کرد، ثم نادت بصوت حزین تقرع القلوب، با یه ناله‌ای شروع کرد زینب سلام الله علیها زمزمه کردن که همه دلها به تلاطم افتاد، مجلس یزید به هم ریخت از این ناله زینب. با اون خب این زن پرصلابت تمام این مسیر رو اومده، صاف مستقیم، قرص محکم، ساکت، پرصلابت، یهو تو این مجلس دیدن زینب ملتهب شد، شروع کرد ناله زدن، یا حسینا، یا حبیب رسول الله، یا ابن مکه و منا، یا ابن فاطمه الزهرا، سیدت النساء، همینی که شماها وسط روزه دم میگیرید حسین زمزمه میکنید، جانم حسین عزیزم. همینو زینب سلام الله علیها شروع کرد دم گرفتن. فابکت والله کل من کان، هر کی بود به خدا قسم هر کی بود زد زیر گریه، تمام مجلس شد گریه. و یزید ساکتون. البته من این مطلب این که براتون میخونم خیلی طولانیه، این خطبه حضرت زینب سلام الله علیها است، وقتم نمیشه الان همشو براتون بگم. تازه خطبه که تمام میشه یه تیکه اصلی مقتل اونجاست که معمولا گفته نمیشه، که اونم نمیتونم براتون امشب بگم، شاید حالا بعد تو دهه بعدی شبای آخر که خدمتون هستم شاید یه اشاره بکنم به اون آخر گفتگوی حضرت زینب با یزید، که اون دیگه خیلی جانگداز و سنگینه. زینب سلام الله علیها قامت علی قدمیها، پاشد وایستاد رو پا، و اشرفت علی المجلس و شرعت فی الخطبه، رو کرد به اهل مجلس، شروع کرد خطبه خوندن، اظهارن لکمالات نبی الله، شروع کرد کمالات پیغمبر رو گفتن، و اعلانن به انا نصبر لرضا الله، خواست اعلام کنه ما صابریم به اون چیزی که خدا خواسته، لا لخوف ولا لدهشه، نه از سر ترس نه از سر استرس، اگر داریم صبر میکنیم به خاطر امر خداست، فکر نکنیم ما زبون بسته ایم که چیزی نمیگیم، خدا گفته چیزی نگیم. بعد شروع کرد تحقیر کرد یزید رو، فهمود تو که ارزش نداری من با تو حرف بزنم، استسقار و کفی نفسی، تو که میدونی چقدر تو چشم من خاری، خودتو این کاختو همه رفقات ذلیلن پیش من، ولی من باید اینجا حرف بزنم. عباراتی رو فرمود، یه اشاره فقط بکنم و برم تو اصل روزه و عرضم رو تمام کنم. فرمود خیلی باد تو کلت افتاده، فکر کردی بردی، فکر کردی خیلی پیش خدا عزیز بودی، اینجور زدی قلع و غم کردی، نه باد ورد نداره. لا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خيرون، فکر نکن اینا که خدا بهت داده خیر بوده، انما نملي لهم ليزدادوا اثما، اینا امتحان بود، تو هم تو این امتحان رفوزه شدی بدبخت، با تعابیر بسیار تندی زینب کبرا شروع کرد با یزید حرف زدن و تحقیر کردن. فرمود تو فکر کردی میتونی اسم ما رو از بین ببری، والله لا تمحو ذکرنا، نمیتونی یاد ما رو از ذهن ها فراموش کنی، تو هیچ غلطی نمیتونی بکنی، تو اصلا چیزی نیستی، تو کسی نیستی. هی تحقیرش کرد، هی تو سر یزید کوبید، اینا همه امتحان بود، هم برای ما امتحان بود هم برای تو امتحان بود، تو رفوزه شدی تو این امتحان، ما سربلندیم پیش خدا. بعد یه عبارت زینب فرمود اونا عرض بکنم که بسوزیم با هم، دلمون آماده بشه برای روزه های بالاتر، برای شب های بعدی. به این عبارت رسید زینب کبرا سلام الله علیها، همینطور که داشت تحقیر میکرد یزید رو و داشت تو سر او میکوبید رسوایی های یزید رو، یه چیزی رو گفت، من اینو میخوام براتون بگم. ببینید این مطلب انقدر واضح بود یزید خار شد با این مطلب تو مجلس، اینو روش یکم دقت کنید، به عمق روزه پی ببرید، وقت نیست بیشتر توضیح بدم براتون. این جمله رو از زینب کبرا داشته باشید، یهو رو کرد به یزید فرمود امن العدل یبن طلقا، طلقا اینا معاویه و ابو سفیان، حکمشون حکم اعدام بود، پیغمبر فرمود من منت میذارم به سرتون، اعدام نمیکنم، برید طلقا شدید، شما آزادتون کرد. زینب کبرا به یادش آورد، فرمود تو بچه اونایی هستین که بابا بزرگ ما آزادشون کرد. یبن طلقا امن العدل، این عادلانه است؟ تخدیر و که حرائرک و اماعک، ای کاش وقت بود تک تک این کلماتو با هم مفصل بحث میکرد. فرمود این عادلانه است؟ زنهاتو و کنیزاتو پرده نشین کردی، نمیذاری نامحرم ببیندشون، و سوق و که بنات رسول سبایا قد حتکت سطورهن، این عادلانه است؟ کنیزای تو اینجا در امان باشن از چشم نامحرم، دخترای پیغمبر رو برداشتی شهر به شهر را انداختی، پوشششون رو حذف کردی و ابدیت وجوههن، نه عذر میخوام از امام زمان، روپوش ما رو برداشتی با صورت اوریان ما رو شهر به شهر بردی. تهدو بهن الاعدا من بلدن الى بلد، هر شهری هم رسیدیم بزن و برقص کردن جلوی ما. و تستشرفهن المناقل و یتبرزن لأهل المناهل و یتصفه وجوههن القریب والبعید. این دیگه تعابیر آتش میزنه آدمو. فرمود یه جوری هم ما رو هر شهری بردن میبردن، یه جوری مجلس آرایی میکردن وقتی ما رو وارد شهر میکردن که کسی از اهل اون شهر جا نمونه. فرمود القریب و البعید، القائب و شهید و شریف و الوزی، هر کی دور بود نزدیک بود، هر کی بیرون شهر بود، هر کی تو شهر بود، هر کی محترم بود و هر کی جز اراذل اوباش بود، همه اومدن ما رو دیدن. لیس معهن من رجالهن ولی، یه دونه مردم نذاشتی که ولا من هماتهن همی، یه نفر نبود از ما دفاع کنه. این عادلانه است؟ کنیزای تو اینجور در امان باشن، دخترای رسول الله اینجور بی امان؟ من روزه با این یه خطم تموم کنم. این اوناییش بود که زینب گله کرد برای رسوایی یزید، خیلی های دیگه هم بود زینب گله نکرد، خیلی هاش هم نگفت. من براتون یه جمله شو میگم، این دیگه اون جمله بود که بچه ابی عبدالله به ابی عبدالله گفت، دیگه زینب به کسی نگفت. یهو این بچه برگشت صدا زد یا ابتا انظر الی امتی المظلومه.